هم به همون انگیزه میده برای ادامه راه و هم به ما یادآور میشه که چه خونها ریخته شد برای حفظ این آب و خاک. گرامی میداریم یاد شهدا رو با برنامه پلاک 8.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون اتریاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
آغاز سخن به نام حق. بسم الله. راهیان نور به زیارت اروند می روند، اروندی که متولد کربلاست، از پدری به نام دجله و مادری به نام فرات. اروند رود بوی سیب می دهد، زیرا از کنار بین الحرمین آمده. هر روز خورشید در آب اروند غسل می کند تا اندکی از تب مادریش کم شود. اروند گلالود است و وحشی، چرخش آبش سریع است، درست مثل گرد باد. اروند هر چیزی که در مسیرش باشد را میبرد و حتی دل را.
یادمان شهدای طلایی. طلایی در غرب استان خوزستان و در منتهی الیه جنوب غربی دشت آزادگان قرار دارد. برای رسیدن به این مکان پس از طی مسافتی حدود 45 کیلومتر از جاده اهواز خرمشهر به یک سراهی به نام طلایی میرسید. از آنجا یک جاده فرعی به سمت غرب و تا نزدیک مرز ایران و عراق میرود. این منطقه تا شعاع چند کیلومتری طلایی نامیده میشود. 31 شهریور سال 1359 لشکر 5 مکانیزه عراق از نشقه به طلایی حمله و آن را اشغال کرد و اسیها هجوم خود را تا اهواز ادامه دادند. این منطقه پس از اشغال تا مرحله دوم عملیات بیت المقدس در دست دشمن باقی ماند. نیروهای ما روز 16 اردیبهشت سال 1361 دشمن را از جاده اهواز خرمشهر تا مرزهای بین المللی عقب راندند. عراق که احساس کرد عقبه‌اش در جنوب اهواز مورد تهدید قرار گرفته، از دروازه های اهواز عقب نشینی کرد و تا طلایی عقب نشست. اینجا طلایی است، سرزمین شهیدان. در هر گوشه این خاک شهیدان قدم گذاشتند. طلایی روزهای سخت عملیات خیبر را از یاد نمی برد. در عملیات خیبر فرماندهان بزرگی همچون حسین خرازی، محمد ابراهیم همت، احمد کاظمی، مهدی باکری، حمید باکری، مهدی زین الدین و ده ها فرمانده دیگر به همراه انبوه رزمندگان قدرت آفرین قوای دشمن را بارها و بارها در مراحل مختلف نبرد شکست دادند. بعضی ها مانند حاج محمد ابراهیم همت، حمید باکری، اکبر زجاجی، مرتضی یاخچیان، حسن قاضی و بهروز غلامی در آنجا به شهادت رسیدند. روزهایی که رعناقامتان جوان پا در معبر عشق و شهادت گذاشتند. شهید عبدالله میسمی گفته بود: یقین دارم آنهایی که در طلایی مقاومت کردند، اگر روز عاشورا در کربلا هم بودند، مقاومت می‌کردند.
آقا چیزی نمونده برسن. الان که قیچی می‌کنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
بنویس حاجی، بنویسین.
یکی از خاطره دلتنگ شد رفت، تمام زندگی بیرنگ شد رفت، همین شهری که توش آرامشم بود، یه شب درگیر خواب جمع شد رفت. نه بارون بود نه ابری نه هوایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کامور بخشایش هستم. خدمت شما شنونده های محترم عرض سلام و ادب دارم. کتابی را که امروز مد نظر دارم خدمت شما عزیزان معرفی بکنم، عنوانش هست رد پابرهنه ها، خاطرات مرتضی نادر محمدی معاون گردان تخریب لشکر 32 انصار الحسین علیه السلام. این کتاب به قلم استاد عزیز جناب آقای حمید حسام به نگارش در آمده و انتشارات سریر آن را منتشر کرده. کتابی است که در واقع بر اساس سلیقه ویژه جناب آقای حسام عمدتاً آثار و در واقع اسناد و عکس‌ها و تصاویرش لابلای فصول جای گرفته و خب این از این روند و این شیوه خود به خود احساس همزادپنداری بیشتری رو در خواننده ایجاد میکنه. بخشی رو که از این کتاب برای قرائت خدمت شما انتخاب کردم مربوط میشه به صفحه 301. همان گونه نشسته سرچرخاندم. سه همراه تخریبچیم را نمیدیدم و پشت سرم شهدا آرام خوابیده بودند و آرامششان آرامم کرد و ذره‌ای به این فکر نکردم که عراقی ها مرا میبینند یا نه. جایی را انتخاب کردم که موج انفجار پیکر شهدا را به داخل آب نیندازد و روی عرض 8 متری جاده به فاصله هر 2 متر حرکت کردم و رو به شهدا و پشت به عراقی ها نشستم و اولین انفجار را زدم و 4 چاله برای ریختن پودر آذر آماده شد. گرچه صدای انفجار خیلی بالا نبود اما تیراندازهای دشمن هوشیار شدند. تیرانداز برای نشانه‌گیری و زدن من کار خیلی سختی نداشت. 2-3 تیر از پشت گوشم وزوز کنان عبور کردند. ناگهان احساس کردم چیزی مثل پتک به سرم کوبیده شد. وزوز تیرهای قناصه را می شنیدم. به دنبال گونیهای پودر آذر بودم. به غیر از سرم که از اصابت تیر سوراخ شده بود، کتفم هم می سوخت. خیلی زود خون از روی سر تا پیشانیم سرید و روی چشمم را گرفت و دیگر جایی را نمی دیدم. گفتم کارم تمام شد. مهر کوچکی از تربت کربلا داشتم و عجیبم در آوردم و به حالت سجده روی آن افتادم. شهادتین را گفتم و با پشت دست خون را از روی پلکم کنار زدم و به گودال قتلگاه برای آخرین بار نگاه کردم. همچنان تیر می آمد ولی چون جلویم یک کپه خاک بود به آن می خورد. دیدم خبری از شهادت نیست و شاید اگر همانجا بمانم تک تیرانداز عراقی با چند گام بالای سرم میرسد و تیر خلاص را میزند. غلطی زدم و خود را به داخل آب انداختم و به سمتی که فکر میکردم خط خودیست شنا کردم تا به جایی رسیدم که دهقان و عظیمی و اسلامی راد منتظرم بودند. با کمک آنها کشان کشان عقب آمدم. جایی را نمیدیدم، فقط صداها را میشنیدم. بیشتر صدای آن سکاندار را که موقع رفتن زده بودم. همانجا سرم را به قاعده یک عمامه باند پیچی کردند و بیهوش شدم تا اینکه خودم را در بیمارستان سینای تهران دیدم. بخشی را که خدمت شما عزیزان قرائت کردم صفحه 301 و 302 کتاب رد پابرهنه ها، خاطرات جناب آقای مرتضی نادر محمدی معاون گردان تخریب لشکر 32 انصارالحسین بود که به قلم جناب آقای حمید حسام به نگارش در آمده و توسط انتشارات سریر منتشر شده.
ایرانی سرفرازم، یانم فداد به ولاتی جوانم. گل آچف گلر گلستان، نه گوزلسن عزیز ایران. اولم توپراغ و قربان، نه گوزلسن عزیز. خینت گلم، آوه گلم، اول و آخر منزلم توی ایران. ای ایرون، ای ستین دلم، دردت به جونم. درود و درهباد ای ایران، من ترا وانان، من ترا زانان، های وطن خوشکندار. ای ایران، ای افتخارم داغت نبینم دورت بگردم.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان.
وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان.
بشنو سوز سخنم که هوا باز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم.
بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم.
همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نم و زنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان.
آنان که در راه او کشته می شوند به کوی او می رسند، و آنان که به خیال خود زنده مانند در راه می مانند. عروج دل به از سرگذشتن است، و از همین روز که در عالم ناسوت سرهای ما را بین قلب و آسمان گذاشتند.
زمانی که غلام رضا به شهادت رسید،
شب جمعه بود، مسجد بودم،
سن و سال خیلی بالایی نداشتم وقتی شهید شدم.
واسه این مادرم گفت من بچه‌م رفت.
خیلی به قول معروف آدم رو یاد خاطرات قدیم میندازه.
خاطرات سال
سال 57 58.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردن.
جمیله حسینی، همسر محمد جواد روزی طلب، ما رو میبره به سال 1365 و از خاطرات شیرین یک روزه با محمد جواد روزی طلب قبل از رفتن به جبهه میگه.
اون روز مثل یه خانواده معمولی زندگی کردیم. بعد از مدت ها فرصت شده بود حاج جواد با بچه ها بازی کنه. تکیه داده بود به کمد، حسن و حمید از کولش می رفتن بالا، می مدن رو دوشش، می پردن پایین. انار کردم تو کاسای کوچیک و حاج جواد خودش می کردن بچه ها. بعد همینجور که داشت انار می کردن، یه دفعه من رادیو رو روشن کردم، مارش عملیات کربلای پنج زد. شنوندگان عزیز توجه فرمود، نمی دونید حالی شد، اصلا از جاش کنده شد. یه دفعه گفت دیدی چی شد؟ اصلا من احساس کردم برای یکی از بچه های اتفاق افتاده. یه اصلا چی؟ گفتم چی شد؟ اصلا ترسیدم. گفت دیدی شب اول عملیات از دستم رفت. تو نمیدونی شب اول عملیات چیه. شب اول عملیات آدم با چشاش خدا رو میبینه. خیلی منقلب بود. اومد تو حیات، حیاتم بزرگه، حیات خونه مادرش هم اینا بزرگه، درخت و اینا زیاده. همجور راه میرفت و هی زیر و بالا میشد. بهش گفتم چیه حالا، میخوای چیکار کنی؟ بلیتت مال شبه، میخوای الان بری؟ وقتی اینو بهش گفتم آروم شد، انگار که آبی رو آتیش بود این حرفه. اومد داخل، من رفتم برای آماده کردن نهار. وقتی برگشتم دیدم کفشای بچه ها رو واکس زده، کفشای کوچولوی بچه ها رو واکس زده، همه لباس ها رو اوتو زده، حتی لباس اون محسن دو ماه رو، یه عالم لباس اوتو کرده بود، یه عالم. بعد بچه ها رو برد حمام، آوردشون بیرون، موهاشون سشوار کشید، پتو پهن کرد، بچه ها رو خوابوند. دیماه بود دیگه، سرد بود، پتو کشیدشون، براشون قصه گفت، براشون لالایی گفت. انگار تمام پدری رو که باید سالها برای این بچه ها انجام بده تو همین نصف روز میخواست انجام بده. بعد از ظهر شد، من چای دم کردم با بیسکویت، آوردم تو اتاق، یه عصرونه ساده ساده مثل همه جای زندگیمون، مثل جشن ازدواجمون، مثل روند زندگیمون، مثل همه با هم بودنامون. گفت بیا بشین. همینجور که روبه قبله نشسته بود، من روبه صورت اون نیم رخ اون نشستم، دست منو گرفت تو دستش، بعد گفتش که همیشه نیمه پر لیوانو ببین. مثبت نگر و دوراندیش باش. بعد اینجوری مثال زد که وقتی یه مردی بالا سر زن و بچهشه، خدا به واسطه این مرده زن و بچه رو ارتزاق میکنه، روزی میده. ولی وقتی این مرده به خاطر خدا میره، رابطه خدا با این زن و بچه مستقیم میشه. تو از همکلامی با هر کسی خسته میشی مگر خدا. موقع قرآن میخونی خدایی داره با تو حرف میزنه که تو رو به وجود آورده، و هیچ وقت از همکلامیش خسته نمیشی. بس زیاد قرآن بخون. خوندن قرآن تحمل مشکلات رو آسون میکنه. اینو گفت و بلند شد و اومد از اتاق بیرون. از زیر قرآن باباشون رو رد کردن، سینی رو گذاشتن، آب رو ریختن. من همینجور که دوتاشون بغلم بود رفتم تا دم در کوچه، یه سکوی جلو دره. شون رفت سوار ماشین برادرش شد. وقتی برگشت خداحافظی آخر بکنه، دید من دارم گریه میکنم، پیاده شد اومد. هنوز نجوای صداش تو گوشم، هنوز گرمی نفسش که خورد به گوشم حس میکنم. گفت هیچ وقت جلو بچه ها گریه نه، هیچ وقت ناراحتیاتو به بچه ها منتقل نه، بذار بچه ها بچگیشونو بکنه. بعدم خداحافظی کرد و رفت.
محمد جواد روزی طلب در 25 دی ماه سال 1365 به شهادت میرسه. روحش شاد و یادش گرامی.
راه ما از آتش و خون میگذشت، کس نمیداند به ما چون میگذشت. کاش میبردم تو را تا جبهه ها، پیش چشمت جنگ جون میگذشت. چرخ لیلی بود و مزد پیچ و تا، پیش چشم خیز مجنون میگذشت. بالبانی خوش خیل کاروان، از میان رود کارون میگذشت. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده طرز مرغان هوا. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده طرز مرغان هوا. در زمی افتاد برندام کوب، با سپاه از دشت و هامون میگذشت. عشق دیدار خدا در سینه داشت، هر که از ما برق در خون میگذشت. نهر خواب و راحت و امن شما، روزگار ما دگرگون می‌گذشت. ما بر جویان ناجویان دشت کربلا، ما بر طرز مرغان دشت کربلا.
پلاک 8.
میان خاک سر از آسمان درآوردیم، چقدر قمری بیاشیان درآوردیم. وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم، چقدر خاطره نیمه جان درآوردیم.
آقای مرتضی قاضی، خاطر نویس و مستندنگار، سلام عرض می‌کنم حضور شما، روزتون بخیر و تبریک میگم سال نو رو خدمتتون.
ممنونم. من هم سلام عرض می‌کنم، عرض ادب دارم و من هم سال نو رو تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه در خدمتتون.
ان شاء الله. درباره آثارتون می‌خواستم بفرمایین در این حوزه، کارهایی که خودتون بیشتر دوست دارین و فکر می‌کنین مخاطب پسنده در این خصوص صحبت کنید در حوزه خاطره‌نویسی و مستندنگاری.
خواهش می‌کنم. من تقریبا 17 سال هستش که در حوزه مستندنگاری و زندگی نامه نویسی و خاطره نگاری مشغول هستم. کتب مختلفی رو هم خود توفیق داده توی حوزه دفاع مقدس تونستم تهیه بکنم و کاری رو که خیلی علاقه دارم که امروز معرفی بکنم، کاری هستش که خیلی در حقیقت با عشق و علاقه انجامش دادم و 10 سال برای زحمت کشیدم.
ماله.
مربوط به دفترچه خاطرات اخوی شهیدم هست. شهید
عبدالله قاضی،
سلامت باشید. ایشون در سن 18 سالگی توی عملیات ولفجر 8 سال 64 شرکت داشتن. یه دفترچه‌ای و البته یک سال بعد تو عملیات کربلای 5 سال 65 به شهادت رسیدن. دفترچه‌ای از ایشون باقی مونده بود که در اختیار ما نبود، در اختیار پسرعمه من بود و این بعد از 17 سال به دست ما رسید. چون حالا هم سن من کم بود اون زمان، همین که از این جهت که ممکن بود گم بشه و دیگه نباشه، تلاش داده بودن که این رو خودشون نگهداری بکنن، اینو در اختیار ما گذاشتن. این دفترچه در آغاز یک سفر تحقیقی شد برای من که این دفترچه رو در حقیقت رمزگشایی بکنن. برادرم که توی سال 64 توی عملیات باف عمر رساس البته حضور داشت، من با بررسی‌هایی که انجام دادم فهمیدم ایشون توی عملیات اصلی نبوده و توی عملیات فریب حضور داشته. برای اینکه حالا شنوندگان احتمالاً در جریان باشن، ما موفق‌ترین عملیاتی که در طول جنگ انجام دادیم عملیات ولفجر 8 بود که سال 64 تونستیم جزیره فاو رو از عراق بگیریم.
بله.
برای اینکه این عملیات موفق باشه چندین ماه برنامه‌ریزی شده بوده و یکی از برنامه‌های بسیار موفق بحث عملیات فریب بوده. کنار هر عملیات اصلی، برای اینکه دشمن فریب بخوره و از عملیات اصلی در حقیقت متوجه عملیات اصلی نشه، بعضی عملیات‌های ایزایی عملیات فریب رو تعریف می‌کنن، طراحی می‌کنن برای اینکه یک جای دیگه‌ای رو دشمن رو مشغول بکنن تا عملیات اصلی به خوبی انجام بشه. اسم کتاب من هم از عملیات فریب، برادر من به همراه دوستان خودش در اون عملیات حضور داشتن و 2 شب در جزیره عمر رساس میمونن.
بله.
و بعد برمیگردن، گمانشون هم برای این هستش که شکست خوردن، یعنی خب جزیره رو نتونستن بگیرن. وقتی برمیگردن خب عملیات فریب انقدر خوب انجام میشه که در حقیقت عراق لشکر خودش رو میکشه به اون سمت تا در حقیقت عمر رساس رو از دست نده و همین باعث میشه که فاف سقوط بکنه. و وقتی برمیگردن برادر من و در حقیقت بچه‌های رزمنده متوجه میشن که فاو در حقیقت به دست نیروهای ایرانی افتاده و بسیار خوشحال میشن و میفهمن که عملیات اونها عملیاتی بوده که در خدمت اون عملیات اصلی بوده و در حقیقت موفق ترین عملیات فریب ما در این عملیات شکل میگیره. برادر من 2 شبی رو که توی عملیات بوده بود نوشته بود، من دفترچه رو دستم گرفتم که و اون رو شروع کردم به گویا کردن اون دفترچه با همه افرادی که تو اون دفترچه اسمشون اومده بود یا ردی ازشون بود باشون مصاحبه کردم، از مادرم گرفته تا پسرعمم تا داییم تا همرزمان برادرم، و قصه همه این افراد رو توی این کتاب آوردم به همراه خود دفترچه. و البته قصه اصلی قصه منه که تو دفترچه تو کتاب میگم که رفتم سراغ مثلا مادرم این رو گفت، رفتم سراغ پسرعمم این رو گفت، دفترچه رو براشون خوندم و اونها خاطراتی که در مورد اون قسمت از دفترچه داشتن بیان کردن. یعنی کتاب تلفیقی هست از خاطرات خود من، خاطرات دفترچه یعنی اخوی شهیدم و خاطرات افرادی که در حقیقت اون دفترچه رو با خاطرات خودشون گویا کردن و تکمیلش کردن. ترکیب اینها شده کتابی تحت عنوان عملیات فریب که انتشارات مؤسسه روایت فتح این رو در سال 94 منتشر کرد و در جایزه کتاب سال دفاع مقدس سال 96 در بخش مستند این کتاب تقدیر شد از این کتاب و به عنوان یکی از کتاب برگزیده انتخاب شد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از آقای مرتضی قاضی، خاطره نویس و مستندنگار، و همچنین یاد و نام برادر مرحومتون شهید اسدالله قاضی رو هم گرامی می‌داریم، روحشون شاد. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا
سپاس از همراهی شما با پلاکشت امروز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
من از همه خانواده های شهدا، خانواده های معلولین، مفقودین، اسرا، اونهایی که رنج دیدن در این کشور و در این جنگ رنج دیدن و الحمدلله برای خدا دیدن و خدا اجر میداد، لکن ما هم وظیفه داریم که برای اونها دعا کنیم و اونها هم تبریک بگیم که یک همچه جوانهایی دارن، یک همچه دامنهای پاکی دارن که این جوانها را تربیت کردن، یک همچه قلوب قویی دارن که جوانهاشون رو میفرستن به جنگ و به جایی که احتمال این معنا هست که خدای نخواسته ای وقتی شهید بشن. ما از اونها تشکر میکنیم، به اونها دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که اینها را صبر عنایت کند و اجر عنایت کند و این سال را این نوروز را بر اونها مبارک کند. و ما از خدا میخواهیم که قلوب ما را تغییر دهد، ما بفهمیم که برای چی در این دنیا آمدیم و باید چه بکنیم و چه جور بریم از این دنیا. یک مرگ حیوانی نباشد، یک نحوی نباشد که ما انبار کنیم معاصی را و در اونجا روسیا باشیم. خداوند تأیید کند ما را و همه را تأیید کند که همه ما آدم بشیم. اسلام آمد است که آدم درست کند. همه انبیا برای این معنا آمدند که این انسان را به اون چیزی که در باطن ذاتش هست، به اون فطرت الهی است که توجه به خداست، همه چیز مربوط به اوست، ما را یک اندکی معرفت عنایت کند که این را بفهمیم، بفهمیم که خودمون چی هستیم و دنیا چی است نسبت به حق تعالی، چه وضعی دارد. گفتنش آسون است که همه فانیان همه چند، اما یافتنش مشکل است که ما بیابیم این مطلب را که انبیا چه خواستند از ما، خود انبیا چه بودند. در این حالی که اونطور بودند معذلک اظهار عجز میکردند و حقم همون است، برای اینکه عظمت حق فوق این مسائل است. و من امیدوارم که این رزمندگان ما و این تمام این قوای مسلحه با هم متحد بشن، یک جهت داشته باشن همونطوری که هستن.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن
زد ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.